بسم الله الرحمن الرحیم. اما در بحث نظریه اندیشه مدون که قبلا بارها ساختار کلی این نظریه رو توضیح دادیم، اشاره کردیم که این نظریه هر بخشش به یک روش و با یک سری از ادله قابل دستیابی است. اینطوری نیست که تمام بخش‌ها به یک روش یا به یک دلیل قابل استنباط باشه. من برای این مسئله یک نموداری رو تهیه کردم که شاید بخشی از این بحث ما رو روشن بکنه. و اون نمودار اینه که ما اگر اون ساختار کلی نظریه اندیشه مدون رو در نظر بگیریم که از فلسفه شروع میشه در یک بخش، بعد اخلاق، بعد مکتب، بعد نظام، بعد سازوکار و بالاخره حقوق، بخش فلسفهش دلیلش عقلی خواهد بود و روشش عقلی. ما قبلاً گفتیم که اون چیزی که از طریق عقلی به دست بیاد اون عنصر جهان شمول خواهد بود. بنابراین اون چیزهایی که ما در فلسفه به دست میاریم که با استناد به روش عقلی و روش فلسفی در واقع به دست میاریم، اینها عناصر جهان شمول خواهند بود. ممکنه در این بخش مصدر الهام ما برای یک عنصر در حوزه فلسفه یک دلیل نقلی باشه. اون مصدر الهام ما باید باشه برای این بحث. در بخش اخلاق ما هم به دلیل اخلاق، به تفسیری که من عرض میکنم، یعنی دانشی که از خلق و خوی انسان صحبت میکنه و رذایل و فضائل رو بحث میکنه و کیفیت شکلگیری رذایل و فضائل رو توضیح میده. این مقصود من از اخلاق اینه، نه اون تفسیری که امروز گاهی بعضی ها تحت تأثیر اصطلاح اخلاق در فرهنگ مسیحی مطرح میکنن. بله. بله. بله، من که نگفتم نیست. و عرض کردم قبلا که بعضی ها بحث اخلاق رو که تو حوزه اعتباریات وارد میکنن، اون به خاطر اینکه اصطلاح اخلاق در بحث فرهنگ مسیحی شامل احکام هم میشه، چون در فرهنگ مسیحی ما احکام به معنای شریعت و فقه نداریم. همه اون بحثایی که ما در حوزه احکام مطرح میکنیم اگر مطرح میشه در غرب، تو حوزه اخلاق مطرح میشه. اما اخلاقی که ما مورد نظرمونه این اصطلاحه. این که شما میگید ارسطو و افلاطون، اینا مال قبل از مسیحیت، مقصود من اون نبود. و ایب نداره. حالا شما ببینید، مشکل شما اگه اینه که آقا همین بحثی که من میگم اخلاق در غربم بحث میکنن، ایب نداره، مرحبا به ناصر، مشکل نداره. ولی اون بحثایی که تو غرب مثلا مطرح میشه و بعد به تبعش در کشور ما مطرح شده که فرق بین فقه و اخلاق چیه، خب این بحثا و این که مثلا فرض کنید فلان حکم حکم اخلاقیه که یک حکم در واقع اعتباری رو مطرح میکنن، اینها همه نتیجه این خلطی است که عرض کردم. حالا شما میگه اصلا از این بحثا نمیکنن، اب نداره دیگه. حالا شما انشاء میفرمایید، ما که انشاء که صدق و کذب نداره، انشاء میفرمایید درسته، ولی اخبار اگه میفرمایید خب غلطه، ولی انشاء ان چرا درست؟ چون صدق و کذب نداره. از اون با عرض کنم خدمت شما، به هر تقدیر اون نکته ای که من میخواستم عرض کنم حالا اصلش گم نشه این استش که در حوزه اخلاق ما دلیلمون ممکنه عقلی باشه، ممکنه نقلی باشه، ممکنه علمی باشه. این الان ممکنه ما برخی از مسائل رو در حوزه ملکات، رذایل و فضائل به روش های علمی، همین روش هایی که در مثلا روانشناسی احیانا بعضی هاش مطرح میشه اونا رو به دست بیاریم. من نمیخوام بگم همه اینها از نظر شرعی یا از نظر دینی مورد قبوله ها، میخوام این عرض کنم که دلیل ممکنه عقلی باشه، مثل بحث هایی که فرض کنید همین که شما اشاره میکنید فیلسوفان قدیم غربی مطرح کردن، ممکنه نقلی باشه مثل بعضی بحث هایی که متخصصان اخلاق تو اسلام مطرح میکنن، ممکنه علمی باشه مثل بعضی از بحث هایی که امروز توی مباحث مثل روانشناسی مطرح میشه یا توی مباحثی مثل جامعه شناسی در بعضی بخش‌های جامعه شناسی مطرح میشه که مربوط میشه به این بحث. نگاهت علمی
ثابت
اگر تایید بشه، ولی اگر یه چیزی باشه که از نظر اسلامی هم مورد قبول باشه، بله دیگه، به این معنا، نه اینکه هر چیزی که اونجا هست ما قبولش داریم، که این به این معنا نیست. اگر یه چیزی باشه که ما به لحاظ فرض کنید اسلامی اون رو پذیرفتیم، اون میشه اخلاق اسلامی. حالا این اخلاق اسلامی ببینید، حالا چون مثل این که انتزاعیه برای شما چیز، مثلا ببینید الان فرض کنید ما تو حوزه اقتصاد اخلاق رو مطرح میکنیم، میگیم که یکی از رذایل اخلاقی در حوزه اقتصاد طمعه. خب این که طمع یکی از رذایله، مثلا ممکنه به قرآن تمسک میکنیم، خلق الانسان و هلوعا، مثلا ممکنه به بحث مثلا حالا عقلی شاید اینجا خیلی معنادار نباشه مگر به یه تفسیرهایی از مباحث عقلی که انسان مثلا دنبال اون مفهوم نامحدوده، چون دنبال مفهوم نامحدوده یکی از اشکالش طمع درش پیدا میشه. ممکنه به بحث علمی تمسک کنیم که حالا بحث این که مثلا من میخوام طمع رو کنترل بکنم، طمع رو کاهش بدم در یک فرد، یا احیانا طمع رو افزایش بدم. حالا غربی ها دنبال افزایش طمعن، چون اونها طمع رو در اقتصاد عامل حرکت اقتصادی میدونن. تمام این تبلیغاتی که شما میبینید در حوزه اقتصاد اصلا برای ایجاد طمعه که بشر دائم تقاضای بیشتر داشته باشه، دائم با عرضه کالاهایی که ما واقعا به اونها نیاز نداریم به صورت طبیعی، و با ایجاد نیازهای کاذب دائم در ما این حرکت رو ایجاد کنن که ما بریم دنبال بیشتر، بهتر، مدل جدیدتر، که دائم این چرخ اقتصاد بگرده. خب اونا روی این سرمایه گذاری میکنن، این در واقع مبنای اقتصاد غربی محسوب میشه. و اینکه ما هم خیلی جاها با مشکل مواجه میشیم به خاطر همینه که ما مبانی رو دقت نمی کنیم. تبلیغات هدفش این نیست که یک کالایی رو به مردم عرضه کنه که مردم اطلاع از وجودش ندارن، این یه هدفه، بله، ولی اصلا تبلیغات در غرب هدفش این نیست که بگه آقا من یک کالایی تولید کردم که شما بدانید من یک کالایی با این خصوصیات تولید کردم، اگر شما نیاز دارید این کالا هست. این نیست هدف. هدف اینه که به شما بگه آقا یه چیزی تولید شده که شما بهش واقعا نیاز داری، خودت خبر نداری، شما نیاز داری، خودت خبر نداری نیاز داری، باید بری دنبال این. برای همین دائم در انسان‌ها تقاضاهای جدید ایجاد میکنن. بعد از یه مدتی خب بله به نظر ما دیگه عادیه، مثلا الان هر از چندگاهی یه مدل جدید فرض کنید موبایل، یه مدل جدید ماشین، یه مدل جدید دستگاه نمیدونم ظرفشویی، لباسشویی پیدا میشه. حالا ممکنه بسیاری از قابلیت هایی که این دستگاه ها دارن اصلا مورد احتیاج ما نیست. طرف به من میگفت آقا این ساعت تا عمق 300 متر زیر دریا میشه با شنا کرد. گفتم قربونت تو که تو 2 متر هم زیر آب نمیتونی بری، ساعتی که 300 متر میشه بره زیر دریا به چه درد تو میخوره؟ آقا این ماشین باش میشه سرعت 300 کیلومتر حرکت کرد. توی ایران که تو جاده های بازش و اتوبانش از 200 تا بری بالاتر، ماشین اصلا از جاده پرتاب میشه بیرون به خاطر نوع اسفالتش و نوع سد شیب بندیش. ماشینی که 400 کیلومتر سرعت داره به چه درد تو میخوره مثلا؟ ولی این اینطوری نیست، این به این نگاه نمیکنه. طرف یه ماشین میخره که 400 کیلومتر سرعت داره، قیمتش هم اینقدر بالاست که یه دونه آینش بشکنه باید پول یه دونه پرایدو بده واسه تعمیرات اون یه دونه آینه. برای همین هیچ وقت هم این ماشین از سرعت 20 کیلومتر بالاتر راه نمیبره، هول میده تو خیابون، چند تا کوچه این ور اون ور میبره. اما اینو میره میخره، بعد تازه به قیمت‌های فوق قیمت واقعیش هم میخره. تو ایران اینطوره دیگه، الان ماشینایی که مثلا تو خارج 500 میلیون تومانه تو ایران به راحتی 2 میلیارد تومان میفروشن. ایران اینطوریه چون بازار داره، این تقاضا رو ایجاد میکنه. این ایجاد این تقاضاها که هی طرف دنبال یه چیزای اضافه است. خب این چیزای اضافه اصلا خیلیاش یه ذره بهش دقت کنه فرقی در زندگیش ایجاد نمیکنه، اصلا از خیلی از قابلیتاش استفاده نمیکنه. میگه آقا این لپتاپ نمیدونم فلان قد قابل. میگم خب من اصلا این کار، من کارهایی که من انجام میدم به چنین قابلیت هایی نیاز ندارم. من که مثلا نمیخوام انیمیشن بسازم با این لپتاپم، من میخوام باش مثلا 4 تا اسلاید درست کنم، 4 تا متن رو تایپ کنم، من چه قابلیتی نیاز دارم؟ ولی اون دائم میاد برای من ایجاد انگیزه. حالا من به اینا کار ندارم، دوباره رفتن حالا رفقا تو تبلیغات. به اون نکته ای که میخوام بگم اینه، این کارهایی که میکنن یعنی در واقع در ما یه سری خصائلی رو ایجاد میکنن. الان دائم دارن اینا این کارو میکنن، این خصائل رو که در ما ایجاد میکنن، اخلاق ها رو دارن در ما ایجاد میکنن. ما دائم فکر میکنیم که مثلا خودمون داریم یه کارایی رو میکنیم، ما خودمون خیلی نیستیم، بیشتر دیگران هستیم تا خودمون. از طریق القاعاتی که مثلا توی برنامه‌های تلویزیونی به ما میشه، از طریق پیام‌هایی که به ما داده میشه، ما در واقع درمون یک سری خلقیات خاصی شکل میگیره. خب این کار کار علمیه، اونا یعنی خودش پشتوانه داره. حالا اونا به انگیزه های منفی استفاده میکنن، به انگیزه های کار خودشون استفاده میکنن، ما کار نداریم. اونا اخلاق خودشون، اهداف خودشونو دارن دنبال میکنن، اون کار خود اوناست. و البته توی این کار هم به دلیل اینکه اونها به تمام این سیستم در واقع اشراف دارن، چون سیستم بشری کار اونا و بر اساس همین کار سیستمی هم در واقع کار میکنن، دائم پیش میرن. ما یه کارهای انجام میدیم، دست و پاهای میزنیم، ولی دائم مجبور میشیم خیلی جاها عقب نشینی تاکتیکی کنیم. علتش هم همینه که در واقع ما نظاممند کاری انجام نمیدیم، به صورت موردی کاری انجام میدیم، مبانی مسئله رو نمیدونیم. برای همین اونا که مبانی رو میدونن، البته روی مبانی خودشون، و نظاممند کار انجام میدن باز روی مباحث خودشون، اونا کار رو پیش میبرن. ما در واقع هی دائم مجبور میشیم بیایم عقب. بگذاریم، به هر تقدیر میخوام این عرض کنم که اخلاق یه بخشش امروز به صورت علمی مطرحه، یعنی حتی گذشته هم بوده، یعنی نه عقلیه به اون معنا نه نقلی. مثلا بعضی از اون مطالبی که تو کتابهای اخلاقی فرض کنید، حتی اخلاقهای متعارف خودمون فرض کنید مرحوم نراقی تو کتابش نوشته، اینها در واقع درس یا بهش از طریق تجربه بوده. اینا نه استدلال عقلی داره نه استدلال نقلی داره، در واقع پشتوانش یه نوع تجربه علمیه که اون به این نتیجه رسیده با این کارها فلان خصوصیت در انسان تقویت میشه یا با این کارها فلان خصوصیت تضعیف میشه، که این خصوصیت ها رو تو اخلاق ما مورد بحث قرار میدیم و راه تقویت و تضعیفشون رو بحث میکنیم. حالا این بحث که چه چیز فضائله چه چیز رذائله، این در واقع باز برمیگرده به اون تفسیری که ما از انسان میکنیم تو حوزه فلسفی. یعنی ما انسان رو چی میدونیم؟ اون انسانی که ما تفسیر میکنیم تو فلسفه، اون انسان موضوع میشه در بحث اخلاق که حالا برای این ما فضائل و رذائل درست کنیم. خب نگاه فلسفی غرب که یک نگاه خاصی است به انسان، در واقع نتیجهش این میشه که اگر این انسان میخواد انسان باشه باید طماع باشه، این انسان اگر میخواد انسان باشه باید دروغگو باشه، باید متظاهر باشه، این انسان یه همچین ویژگی‌هایی باید داشته باشه. انسان در فرهنگ به اصطلاح سرمایه‌داری یه موجودی است که با درویی، با تظاهر، با طمع در واقع رشد میکنه، چون مفهوم رشد اینه توی اونجا. خب این برای خودش یک مبانی داره، یه اصطلاحی دارن آمریکایی ها بهش میگن زندگی آمریکایی، مثلا او ایدئال زندگی آمریکایی. ایدئال زندگی آمریکایی چیه؟ اون قله زندگی ایدئال آمریکایی چیه؟ اینه که شما یه خونه خیلی شیک و بزرگ و گرون قیمت داشته باشی، یه ماشین خیلی خوب و شیک و مثلا گرون قیمت داشته باشی، یک زن خیلی زیبا و مثلا کزار، اینا میشه الگوی مثلا رسمن اینا ها، نه این که مثلا اینا رو تقیه توریه نمیدونم اینا که ندارن اونا مثل مال ما، چون ماها یه چیزی میگیم یه جوری دیگه عمل میکنیم، اونا نه، خیلی مخلصانه، به قول خودشون فرانک، خیلی مخلص، همونی که میگن عمل میکنن، اونا دقیقا همین کار رو میکنن. آه به هر قیمتی که شده به اینا باید آدم برسه، این میشه ایدئال زندگی آمریکایی و این براش برنامه ریزی میشه، همه مقدماتش معنادار میشه. به هر حال بگذاریم، من فقط میخواستم به این نکته اشاره کنم که این عناصری که ما در نظریه اندیشه مدور مطرح میکنیم، هر کدامشون ادلهشون و روشهاشون خاص خودشونه و مقتضای ادلهشون با هم فرق میکنه. وقتی ما از ادله عقلی استفاده میکنیم محصول یک امر جهان شموله. اگر استدلال ما درست باشه ممکنه ما در یک بحث عقلی اشتباه کنیم، مثلا اشتباه باشه اون عنصر، اون بحث دیگه است. اگر جایی از دلیل نقلی استفاده میکنیم، خب اشاره کردیم ادله نقلی به لحاظ تأثیر عناصر موقعیتی درشون با هم فرق داره. در همه ادله نقلی ما نوعی تأثیر موقعیت رو میبینیم، اما این تأثیر مثلا در قرآن کمتر از سنت قولی، در سنت قولی کمتر از سنت فعلیه. برابر این که مستند ما در دستیابی به یک عنصری در عناصر به اصطلاح مکتب یا نظام یا اخلاق یا فلسفه چی باشه، اینکه اون مستند نتیجه‌ای که به دست میاد جهان شموله، میتونه عنصر مکتب یا نظام یا اخلاق یا فلسفه مطرح بشه یا نه، تأثیر میگذاره. اون بخشش که حالا مورد توجه ماست و در واقع تمرکز کار ماست، بخش مکتب و نظام و حقوقه، که اینا هر سه هم دلیلشون فقهی است هم روششون فقهی. یعنی حالا اون چیزی که در فقه به عنوان دلیل معتبره عقلی و نقلی، و اون روش‌هایی که معتبره در حوزه فقاهت، اونا مورد استفاده قرار میگیره. البته در مسئله سازوکار قبلا گفتیم ما در فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام و حقوق کار استنباطی و کشفی انجام میدیم، البته حقوق جهان شمولا، اما در حوزه سازوکار ما کار استنباطی انجام نمیدیم، ما خودمون سازوکار رو میسازیم، طراحی میکنیم. در طراحی سازوکار ما در واقع از همه منابع، از همه روش هایی که ممکن هست ممکنه استفاده کنیم. اینجا دیگه محدودیت منبع و روش وجود نداره، چون ما میخواییم چیزی رو بسازیم، حالا هر چیزی که به ما کمک بکنه در ساختن این سازوکار که البته اون تجلی نظام هست، نهادهای نظام هست در موقعیت، ما از اون بهره میگیریم. حقوق متغیر میده، بله. برای همین گفتم اون بخش حقوق، حقوق ثابت، برای همین گفتم. البته اون بخش حقوق متغیر هم باز تو حوزه فقهی قرار میگیره، ولی اون محصول سازوکاره، بله. نه نه، یعنی اصلا اخلاق اصلا این قانونمند یعنی اعتباری، اخلاق اصلا اعتباری نیست که. و اگه اینطوری باشه چه دلیلی داره از فلسفه ما پیروی کنن؟ فلسفه رو میشه قانونمند کرد؟ نه، قانونمند به این معنی که شما میگی ها، یعنی مثلا ما بگیم هر کسی که معتقد به اصالت وجود نباشد به 20 سال زندان محکوم میشه. بیچاره بد، بله. بله، حال به هر حال، نه مقصود من اینه، ببینید نکته بحث من اینه که اخلاق رو تفسیری که من میکنم توی اون طبقه بندی که قبلا گفتم تو حوزه تکوینیات قرار میگیره، اما اخلاق رو بعضی از تفسیرهایی که دیگران میکنن تو حوزه تشریعیات قرار میگیره. بنابراین بعضیا اینجوری تصور میکنن که آقا اخلاق یعنی اون قسمت‌های غیر الزامی فقه، هر جایی که مستحبات و مکروهاته بهش میگن اخلاق. اصلا بحث مستحبات و مکروهات اخلاق نیست، مستحبات و مکروهات هم فقه، همونطوری که واجبات و محرمات فقه، فقه هن اینا همه از نظر اصطلاح ما. اخلاق اون بخشیه که مربوط میشه به تکوین. برای همین تو این طبقه بندی که قبلا ما داشتیم، ما اخلاق رو تو حوزه قضایای هست قرار میدیم. بارها این مثال ذکر کردیم، ببینید اگر ما این طور بحث کنیم که مثلا آیا کسی که حسادت داره، یعنی مثلا اینکه یک کس دیگری به یک موفقیتی دست پیدا میکنه، این دوست داره اون موفقیت از بین بره، موفقیت او سلب بشه، اینجا یه وقت اینطوری بحث میکنیم که اگر یک آدم حسوده ولی کاری از روی حسادت انجام نمیده، یعنی برای ضربه زدن به اون آدم، برای از بین بردن موفقیت او هیچ اقدامی نمیکنه، ولی تو دلش حسادت داره، یعنی دلش میخواد که این از بین بره، این موفقیتش، تو فقه سوال میکنیم آیا این کار حرامه؟ این سوال فقهیه. آیا حرامه؟ میگیم اگر مشهور همینو جواب میدن که آقا اگر مبرزی در عمل نداشته باشه شما کاری انجام نمیدی. حالا کار که میگیم یه گفته هم میتونه یه کار باشه، یه صحبتی راجع به اون آدم بکنی که باعث بشی اعتبار اون آدم، موفقیت اون آدم از بین بره، اینم کاره. اگر کاری انجام نمیدی، یعنی حرفی علیه اون نمیزنی، اقدامی نمی کنی، یه کاری نمی کنی که موفقیت اونو بخواد از بین ببره، میگن اشکال شرعی نداره، میگه حالتیست در درونش. این نگاه فقهیه. اما در نگاه اخلاقی این یه رذیله است، حسادت. این رذیله چه بروز عملی پیدا بکنه که شما بری یک کاری انجام بدی، یک حرفی بزنی، چه بروز عملی پیدا نکنه، رذیله است. این صفت، صفت بده از نظر اخلاقی، و شما باید این صفت بد اخلاقی رو زائل کنی. این بایدهای اخلاقی که ما میگیم، بارها عرض کردم، با بایدهای فقهی فرق داره. بایدهای اخلاقی عبارت اخرای هسته، ولی بایدهای فقهی اینا اعتباراته. ببین مثلا ما میگیم آقا این آب اگر به قرار جوش بیاد باید تا 100 درجه داغ بشه. این باید اعتباری نیست، بایده، ولی این اعتباری نیست. این عبارت اخرای اینه که دمای جوش آب 100 درجه است. این عبارت اخرای اینه، در قالب یه باید گفته شده. بنابراین اگر تو اخلاق میگه باید، اون بایدش باید تکوینیه، نه بایدش باید اعتباری. اینو چندین بار من عرض کردم، باز دوستان نمیدونم واضح نشده مثل. بگذاریم، حالا اینا رو که ما میگیم هی ما میخواییم از این مرحله بگذاریم، ولی تو این مرحله زیاد گرفتار شدیم که ما از این مرحله در واقع مقدمات مباحث، که این مقدمات من قبلن توی بحثای دیگری توضیح دادم همشون رو، فقط هدفم اینجا بازخوانی اجمالی این مقدمات، چون دائم به این مقدمات ما استناد میکنیم در بحثای اصلیمون، این قسمت رو میخوایم بگذاریم تا به اونجا برسیم. این جمله هم که راجع به شهید صد فرمودی، شهید صد به لحاظ تئوریک فقط نه پایین به بالا رو قبول داره، این که خودش عملا غیر از این انجام داده، مرحبا به ناصرنا، که مثل آقای خویی که اونجا میگه فلان چیز اصل تو بحث فقه، بعد عملی که میکنه خلافشه، ما میگیم ببین این ارتکازاتش باعث شده که خلاف اون چیزی که نظرش عمل کنه. آقای صدرم ارتکازاتش خلاف حرفشه، ولی حرفش اینه. ایشون تو بحث تئوریک اینو میگه، میگه تو اسلام ما روبنا رو دادن بهمون، باید بریم زیربنا رو از روی روبنا به دست بیاریم. این روبنا و زیربنا که ایشون میگه، یعنی اون نتیجه به دست ما داده شده، اون عاملش که مثلا مکتب و نظام باشه، که حالا ایشون نظرش به مکتبه، اون دست ما داده نشده، ما از طریق این نتایج، از طریق این احکام که ایشون تو نتایج احکام رو میبینه، فقط میگه از طریق این احکام باید بریم اون عنصر مکتب رو به دست بریم. اگر شما یه جایی میگی خلاف این عمل کرده، اب نداره، این معناش اینه که اون بحث تئوریکی که خودش مطرح کرده، خودش نقض کرده که تنها راه این راه نیست، راه مستقیم هم مثلا وجود داره، راه موازی هم وجود داره. ما هم همینه میگیم، ولی اب نداره اگر واقعا اون مثال، البته الان من نمیدونم چه مثالی مورد نظر شماست، اگر واقعا مثالی باشه که شهید صد چنین کاری کرده، ما جواب میدیم خب مرحبا به ناصرنا، ما هم همینو میگیم دیگه. اما شهید صد به لحاظ تئوریک خودش اینو نگفته، هیچ جا نگفته که ما مستقیم میتونیم بریم عناصر زیربنا رو به دست بیاریم، یا از طریق یک عنصر زیربنا به عنصر دیگری در زیربنا دست پیدا بکنیم، چون حالا ایشون اصطلاحات زیربنا و روبنا رو به کار میبره. بله انشاءالله دنباله بحث باز هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.